بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست در تحقیق معنای خوف از خدا. بزرگوار الله مقام در این فصلی که تا هفته پیش در مجلس پیش مقدارش را الحمدلله به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم، احادیثی را از اهل بیت علیهم السلام ذکر فرمودند شاهد بر این مطلب که واجب هست انسان خوف از خدا را در وجود خودش احیا کنه، زنده بداره و بر بقا این حالت بایستی که مداومت و مواظبت داشته باشه. خوف از خدا و ترس از خدا بایستی همیشه در وجود انسان جریان و سریان داشته باشه. فرمودن بزرگوار الله مقام به واسطه خوف از خدا شخص مؤمن از گناهان، از معصیت ها و از مواضعی که برخلاف رضای الهی هست اجتناب میکنه و فرار میکنه. در فرار اول و در هرب اول مؤمن فرار میکنه از آلودگی های بزرگ که فرمودن بزرگترین آلودگی ها میل به مخالفین و دشمنان آل محمد هست علیهم السلام. معصیت و آلودگی در عقاید و اعتقادات مؤمن هست. اینجا خیلی محل تأکید و محل دقت نظر هست که بایستی شخص مؤمن بر این موضوع خیلی مواظبت داشته باشه که در عقاید، در مقام اعتقادات میل و تمایل به مخالفین و دشمنان علیاذ بالله پیدا نکنه. و بعد هم در مقام اعمال و مقام طاعات و عبادات بایستی که سعی مؤمن و همت مؤمن بر این باشه که از آلودگی های معاصی اجتناب و دوری کنه. در احادیثی که بزرگوار الله مقام در این فصل شریف ذکر فرمودن، آخر حدیثی که خواندیم در بیان ماجرای یحیی بود علیه السلام، در اون شدت زهدی و شدت خوف از خدایی که در وجود یحیی علیه السلام بود که از زمان کودکی اینطور وجود خودش را، بدن مقدس خودش را در مقام زهد و در مقام خوف از خدا رنجور می فرمود و اینجور بر خودش سختی می داد و پیوسته متذکر بود خوف خدا را و ترس از خدا را، تا اونجایی که مادر یحیی سلام الله علیها وقتی که خواست به واسطه رقت بر فرزندش از او التماس کنه، از او درخواست کنه که مقداری از این شدت سختی را بر خودش آسان کنه و مقداری از این شدت تعب را در وجود خودش کم کنه، در مقام خوف از خدا و در مقام زهد بیان فرمودن قول زکریا علیه السلام را که خدای متعال پرده ها را از دیدگان یحیی سلام الله علیه کنار زده و یحیی علیه السلام با این حالت زهد و این حالت خوف از خدا در آخر حدیث شریف فرمودن که با این حالت زهد و تقوا به شهادت رسید، به دست بدترین از مخلوقات خدا که در مقام خودش به حسب استعداد خودش و قابلیت خودش و توانایی خودش اونقدری که طاقت داشت و اونقدری که در وسعش بود مشابهت پیدا کرد به سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. در ادامه احادیث شریف هست و بعد هم نتیجه گیری مولا کریم علی الله مقامه بر مبحث خوف از خدا. و ذکر الدیلمی فی الارشاد انه روی ان ابراهیم علیه السلام کان یسمع من فی صلاته عزیزون که عزیز المرجل من خوف الله تعالی فی صدره و کان سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله کذالک و کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا قال وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض یتغیر وجهه و یسفر لونه فیعرف ذلک فی وجهه من خیفت الله و کانت فاطمه علیه السلام تنهج فی صلاتها من خوف الله و کان علی ابن الحسین علیه السلام یتغیر وجهه فی صلاته من خوف الله منتها. می فرماد که ذکر می کنه دیلمی در کتاب ارشاد این روایت را که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که به نماز می ایستاد از سینه مقدسش از شدت خوف از خدا صدای شبیه به صدای جوشش دیگ، وقتی که دیگ را روی اجاق میگذارن و شروع میکنه به جوش زدن و قل زدن، صدایی که از این دیگ شنیده میشه شبیه به این صدا از سینه مبارک ابراهیم علیه السلام شنیده میشد از شدت خوف از خدا. و همینطور آقای ما و سید ما و سید ابراهیم و تمام انبیا و اولیاء علیهم السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله به همین طور وقتی که حضرت به نماز می ایستادند صدایی شبیه به صدای جوشش دیگ از سینه مقدس حضرت صلوات الله علیه شنیده می شد. و همینجور امیر المؤمنین صلوات الله علیه هر وقت که این قول شریف را و این آیه شریفه را بیان می فرمودن و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، روی مبارک حضرت، رخسار مبارک حضرت متغیر می شد، وجه مبارک حضرت متغیر می شد و رنگ مقدس حضرت زرد می شد. وقتی که متذکر این آیه از آیات کتاب خدا می شدن، این بیان شریف را بر زبان مقدسشون جاری می کردن، رنگ مبارک حضرت زرد می شد. و همینطور حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماد که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به نماز می ایستادن، در وقت نماز نفس مقدس حضرت که انهو قطع می شد و به شمارش می افتاد، نفسهای فاطمه سلام الله علیها. و همینجور امام سجاد صلوات الله علیه در وقت نماز رنگ مبارک حضرت تغییر می کرد، صورت مبارک حضرت منقلب می شد در وقت نماز از شدت خوف خدا. بزرگوار علی الله مقامه احادیث شریفه را دلالت کننده بر این مطلب ذکر می فرمان. اون بزرگوارانی که امان دهنده تمام آدم خلق هستند، امان خدا هستند در میان آفرینش، وقتی این جور خوف از خدا را در وجود خودشون جاری و ساری می فرمان و این جور خوف از خدا را در مقام این که قبلا بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن که در این مقام خلقی که لابد میشن لباسی بگیرن از جنس مخلوقات، از جنس عوادم خلقیه، و گرفتن این لباس را و اقتضاعات این لباس را برای خودشون معصیت میدانن، اقتضاعات این لباس را که محل جلوه خداست، محل ظهور انوار خداست، اقتضاع این لباس را برای خودشون معصیت میدانه. اینجور به واسطه شدت خوف از خدا مزمحل میکنن، اینجور به شدت خوف از خدا این اضمحلال را اینجور جاری میکنن در این لباسهای مقدسه، در این بدنهای مقدسه. این بایستی که برای ما انشاءالله محل تذکر باشه، اقلش محل نیت کردن باشه، حالا در مقام عمل، در مقام طاعت، در مقام عبادت. خب بدنهای ما خیلی کثیفه و خیلی غلیظه و خیلی کم طاقته، ولی در مقام نیت فرمودن که در مقام نیت برای شخص نبایستی عذری باشه و منعی برای شخص در مقام نیت وجود نداره. انشالله اقلا بنای نیت بر این خوف را انشالله در نیت هامون بگذاریم که انشالله در حد وسعمون انشالله که این موانع از این بدنهای غلیظمون و بدنهای بی انقیادمون انشاءالله موانع برطرف بشه و در این ابدان غلیظه ما هم انشاءالله که در حد وسع آثار ظاهر بشه. ولی در مقام نیت این توقع هست، کسی نگه که اینها پیغمبر خدا هستن، اولیاء خدا هستن، اینها اولیاء خدا هستن، بایستی در مقام ولی خدا بودن، در مقام امان بودن برای خلقت، اصلا بایستی برای اینها خوفی تصور نشه. اینها از چه بترسن؟ اینها امان دهنده تمام آفرینش هستن. وقتی اینجور شدت ترس در این وجودها و این نفوس مقدسه، این شدت ترس مشاهده میشه، این توقع در همه ما هست، یعنی این توقع را از ما دارن سادات ما صلوات الله علیهم اجمعین. و انشاءالله این حد از یأس و ناامیدی و این بیانهایی که ناشی از تسویلات شیطان هست علیه اللعنه، که این انسان را مایوس کنه، بگه تو را چه به خوف از خدا، تو را چه به ترس از خدا، اصلا خوف از خدا برای ما هست، برای ما باشه، ترس از خدا بایستی باشه. انشاءالله در مقام نیت دیگه این توقع از همه ما انشاءالله که بایستی که همت برش باشه که در مقام نیت، نیت ما بر این باشه که این خوف از خدا را در وجود خودمون طلبش را، توفیقش را از امام علیه السلام انشاءالله که طلب داشته باشه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، و انی اذکرک یا اخی و نفسی الغافله، ای برادر من، من تو را متذکر می کنم، ملاکری می فرمان علی الله مقامه، تو را و نفس غافل خودم را متذکر می کنم، ان الخوف حالت نفسانیه، که خوف از خدا یک حالت نفسانی هست. یعنی چه؟ اینجا توضیح می فرمان، ولیس بقول ولا عمل، خوف از خدا محل نشأتش محل سرزیر شدنش، محل جاری شدنش در زبان انسان و در بدن انسان نیست. منشأش از زبان و از بدن نیست. زبان و بدن حکایتگر خوف از خداست، نه محل نشأتش، نه محل آغازش. خوف از خدا بایستی در قلب انسان، در نفس انسان، در وجود انسان، در مغز وجود انسان شکل بگیره، نه در زبان انسان از اینجا آغاز بشه، نه در بدن انسان از اینجا فقط یک نمایش باشه. یا اینجا بزرگوار علالله مقامی به دو بخش منقسم می فرمان، یا خوف، یک خوف ریایی و یک خوف از روی تظاهری هست. شخص میخواد خوف از خدا را، این ترس را تظاهر کنه، یعنی به دروغ این را فقط به ظاهر خودش نشان بده، در حالی که در دل از این خوف خبری نباشه. این میشه خوف ریایی. یا خوف یک خوف مزاجی هست. یعنی چه؟ یعنی نشأت این خوف، نشأت این ترس از خدا از قلب انسان، از روح الایمان انسان نیست، بلکه محل نشأتش از مزاج انسانه، از خلط مثلا سودای انسانه. این خوف هم خوف خوبی و خوف پسندیده ای نیست، یعنی خوفی است که از روح الایمان نشأت نگرفته. این خوفی است که در تحت انقیاد نفس اماره هست، که بزرگوار علالله مقامه این نوع از خوف را هم تشریح می فرمان. ما طالب هر خوفی نیستیم، ما طالب خوف از خدا هستیم. بنابر اون تعریفی که بزرگوار علالله مقامه ذکر فرمودن و بنابر اون منشأ و خاصگاهی که داره، که بایستی از روح الایمان انسان، از محل تذکر انسان اون خوف نشأت بگیره، نه از روی مزاج، نه از روی بدن و زبان، صرف بدن و زبان جریان و ظاهر بشه. بعد بزرگوار الله مقام مطلب را تفصیل می فرمان. فاذا حصل الخوف في النفس انعكس عكسه في العالمه و وقع منها في الخيال و وقع منه في الحس المشترك و وقع في الاخلاط و ظهر آثاره في ظاهر البدن مما بينا و حدث عنه الهرب و ما كان من الخوف حاصلا على هذا النمط فهو الخوف الصحيح و هو يورث الرجاء فإنك إذا خفت من معاصي الله والإعراض عنه هربت منها و توجهت إلى الله سبحانه و شاهدت الفضل و حصل لك الرجاء. اینجا خوف صحیح را و خوف حق را، خوف از خدا که خوف حقی هست و خوف صحیح هست، تعریفش را بیان می‌فرمان. می‌فرماد که وقتی حاصل میشه خوف، خوف از خدا در نفس، در نفس انسان، در قلب انسان، در نفس انسان، در باطن انسان، وقتی این خوف ظاهر میشه، فرمودن خوف فرع بر چه بود که در اینجا ظاهر میشد؟ فرع بر علم انسان بود. انسان وقتی که علم داشت، معرفت داشت به عدل خدا و علم داشت، معرفت داشت به شناخت به آفرینش خودش، انسان وقتی خودش را بشناسه و عدل خدا را هم بشناسه، فرع این علم که در مقام نفس انسانه، از اینجا خوف نشأت میگیره، یعنی از اینجا خوف آغاز میشه. خاصگاه خوف، نشأتگاه خوف از علم انسانه، از نفس انسانه، از اینجا آغاز میشه. میفرماد که عکس این خوف میافته در عالمه انسان، یعنی در مشاعر مثالی انسان عکس این خوف میافته. وقتی انسان این علم را پیدا کرد، عالمه مقام و مخزن علم انسانه. وقتی انسان علم پیدا کرد به عدل خدا، علم پیدا کرد به وجود خودش، علم پیدا کرد که استحقاق حتی خلقت را و آفرینش را نداشته، علم پیدا کرد که غیر از اون مقام اولی که خدا دستگیری از او کرده بدون استحقاق و او را دست او را گرفته، روی او را نورانی کرده و این انسان اعراض کرده و اعراض کرده و اعراض کرده و اعراض میکنه، وقتی انسان این علم را داشته باش، این حقایق را بدانه، از اینجا خوف نشأت میگیره، از اینجا خوف آغاز میشه، پس عکسش میفته در عالمه انسان. میفرماد و بعد عکسش میفته در خیال انسان، این عکس خوف و ترس از خدا میفته در خیال انسان، انسان خجالت زده میشه، شرمنده میشه از خدا و ولی خدا، از وجود خودش، از وجود خودش انسان شرمنده و خجالت زده میشه. و بعد عکس این خوف میفته در حس مشترک، یعنی میفته در روح حیات انسان، در روح حیات انسان. فرمودن که وقتی عکس این خوف افتاد در روح حیات انسان، آثارش در بدن انسان ظاهر میشه، انسان شروع میکنه به ارتعاش در اعضا و اندامش به واسطه این خوف. خوف یک امر قهری هست، این ارتعاش در اعضا یک ارتعاش تظاهری و ریایی نیست، این رنگ پریدگی یک امر قهری هست. رنگ پریدگی از کجا آمد؟ از روح حیات. روح حیات از کجا آمد؟ این اثر از عالمه. عالمه از کجا آمد؟ از نفس انسان، از علم انسان به این حقایق. پس وقتی که این خوف عکسش می افته در روح حیات انسان، اینجا انسان نفس نفس می زنه در مقام خوف از خدا، اینجا انسان دچار رنگ پریدگی میشه، دچار ارتعاش و لرزش در اعضا و جوارح میشه به واسطه خوف از خدا، حتی تا اونجایی که انسان به مقام غش میرسه. فرمودن در حدیث از امیرالمومنین صلوات الله علیه در حالات حضرت امیر علیه السلام، حضرت چندین دفعه در شبان روز حضرت به حالت غش میرسیدن از مقام خوف از خدا. پس این خوف از کجا آغاز شد؟ از نفس انسان، از علم انسان، از معرفت انسان. بعد می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه، فرع این خوف چه میشه؟ حدث عنه الهرب، انسان از خودش فرار میکنه، انسان از نفس اماره، از غیر خدا انسان فرار میکنه، پناه میبره به سوی خدا و ولی خدا. می‌فرماد اون خوفی که بر این روش از این خاصگاه نشأت گرفته باشه، به این جور جاری شده باشه، این خوف صحیحه. و این خوف صحیح میتوانه از خودش رجا به جا بگذاره. رجا یعنی چه؟ یعنی یقین داشتن به فضل امام صلوات الله علیه، یقین داشتن به فضل خدا و جود خدا، میشه نامش رجا. انسان وقتی از خودش فرار میکنه به کجا پناه ببره؟ انسان وقتی از خودش فرار میکنه به خدا پناه میبره، به حجت خدا صلوات الله علیه پناه میبره. چرا؟ به واسطه این که یقین داره به فضل حجت علیه السلام، یقین داره به جود و کرم حجت صلوات الله علیه. این یک خوفی میشه، از یک خاصگاه، از یک نشأتگاه صحیح آغاز شد و منتهی شد به آستان و درب مقدس حجت خدا صلوات الله علیه، چون نشأتش و آغازش یک آغاز صحیح بود. بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که نتایج این خوف میشه اذا خفت من معاصی الله و الاعراض عن، چون انسان از معاصی که نسبت به خدای متعال از انسان صادر میشه، از اعراضهای متعددی که از انسان صادر میشه از خدای متعال، وقتی که فرار میکنه و توجه میکنه به خدای متعال، به حجت خدا و مشاهده این فضل را میکنه، این خوف، خوف صحیح آغاز شد از نفس انسان و مسیرش منتهی شد، مقصدش منتهی شد به کجا؟ شاهدت الفضل و حصل لك الرجاء، توجهت الى الله سبحانه. مقصدش منتهی شد به آستان حجت خدا صلوات الله علیه. این شد تعریف خوف صحیح. حالا در مقابل این خوف ناصحیح داریم، خوف غلط داریم. گفتیم خوف غلط دو نمونه داریم، دو نوع داریم، دو نوع خوف غلط داریم. یک خوفی هست که انشاءالله در ما اصلا وجود نداشته باشه و نداره انشاءالله، خوفی است که شخصی است که از روی نفاق، از روی تظاهر و ریا میخواد در مقابل مردم اظهار کنه خوف از خدا را، در حالی که دل او هیچ خبر از خدا و خوف خدا نداره. این نسبت و این حالت و صفت شخص منافق و انشاءالله که در ما این نسبت انشاءالله هیچ وقت یافت نمیشه و به توفیق امام علیه السلام هیچ وقت هم یافت نخواهد شد. اما یک نوع دیگر داریم از خوف که خوف ناصحیح هست و ممکن هست که برش مبتلا بشیم، این خوف را ممکن هست برش مبتلا بشیم و بایستی با آفت این خوف آشنا بشیم و بدانیم که این خوف، خوف نوع دوم که الان میخواییم بیانش کنیم، بدانیم این خوف اون خوف صحیح از خدا نیست. تعریف اون نوع دوم خوف که ممکن هست برش مبتلا بشیم، تعریفش اینطور میشه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه: و ما کان سبب الخوف من بدنک فهو و سودا و حاجت فی بدنک. میفرماد یک نوع دیگر از خوف داریم که این خوف خاصگاهش در نفس تو، یعنی در مقام علم تو نیست، در مقام معرفت تو نیست. این خوف خاصگاهش از سودای بدن تو هست، از مزاج سودای ما هست. این خوف چجور شکل میگیره، چجور حاصل میشه؟ و حصل منها ابخرتون ردیتون سودا و مظلمه. حاصل میشه از این ترس بخارهای ردیه، یعنی بخارهای بیارزش، بخارهای پس و تاریک و ظلمانی. و سعدت الى دماغک، صعود میکنه این خوفی که از سودای تو نشأت و منشأش بود، صعود میکنه به مغز تو. و تعلق بهی بها شیاطینون، شیاطین بر این بخار تعلق میگیرن. فاوحشوک من وجه غلبوا على حسب کمیت تلک الابخره و کیفیتها و خصوصیتها. و تو را به وحشت می اندازن این شیاطین از اون وجهی که غلبه کردن بر حسب کمیت و کیفیت این بخارهای سوداوی که در بدن تو شکل گرفت و خصوصیت های اینها. فما کان کذالک تلتجی بهی من ضرر شیطان الى شیطان و من معصیت الى معصیه. وقتی این خوف شکل میگیره، به جای اینکه مقصدش، پناهگاهش، آستان حجت خدا باشه صلوات الله علیه، پناهگاهش و مقصدش میشه شیطانی از شیاطین، پناهگاه و مقصدش میشه معصیتی از معاصی. برای اینکه با این خوف آشنا بشیم، کجا شکل میگیره، در چه وقت ها این ترس در وجود ما شکل میگیره، اول تعریف این ترس را، آشنایی با این ترس را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کنیم، بخوانیم که بزرگوار علی الله مقامه به ما تعلیم بدن کجا در ما ترسی شکل میگیره که این ترس، ترس خدایی نیست. این ترس و استراب یک ترس و استراب شیطانی هست. باید اینها را تشخیص بدیم در وجود خودمون. ما دنبال رسیدن به مقام ترس از خدا هستیم، نه اینکه به هر ترسی بخوایم متوسل بشیم، چون یک ترس دیگر داریم شبیه به این ترس، ولی این ترس از خدا نیست. این استراب القا شده از شیطانه، استراب نشأت گرفته از سودای انسانه، از سودا این استراب نشأت گرفته که بزرگوار علی الله مقامه این بیان شریف و لطیف را بیان می‌فرماید. می‌فرماد که برو پیش خدا، ببین خدا هر چه را از من می‌خواهد آیا می‌شود نرسانیده باشد به من و خاصه باشد؟ این محال است. خدای عالم، خدای حکیم، خدای قادر، خدای غیر اللهی غیر ساهی، یعنی لهوگر، سهو کننده، فراموشگر، خطا کننده، غیر خطا کننده، چیزی را بخواهد از کسی و نرساند، داخل محالات است. پس هرچرا که خواسته که میتواند برساند، یعنی تعاریف بر مبنای اون پایه‌هایی گذارده میشه که خیلی در نزد ما واضحه. این هست معنای علم. اینجور علم را تعلیم میکنن. رسیدن به علم بایستی بر پایه‌هایی باشه که در نزد ما خیلی واضحه. این علم میشه علم صحیح. پس هرچرا که خواسته که میتواند برساند. حالا چه خواسته؟ هرچرا که رسانده. چرا نخواسته؟ هرچرا که نرسانده. همین که دیدی خدا چیزی را نرسانده، بدان نخواسته. همین که رسان خدا آن را دیده و دانسته که خواسته. وقتی این را دیدی دیگر آسوده از هیچ چیز باک ندارد انسان، اگر خدا دارد. انسان به کسی که اعتنای زیادی دارد اگر از دستش برود خیلی مضطرب می شود. می خواهیم فرق خوف از خدا را با استرابهای القا شده از شیطان را اینجا تشخیص بدیم. انسان به کسی که اعتنای زیادی دارد اگر از دستش برود خیلی مضطرب می شود. مثلا پیغمبری از دنیا برود، امامی از دنیا برود، بزرگی از دنیا برود، مضطرب می شود. اما این یک استرابی است که آدم دلش می سوزد. می بیند او را نمی بیند، از مفارقت او گریه می کند، زاری می کند. انسان دوستش می رود از دنیا، البته استراب برایش می آید. اما یک استرابی است، استراب در دین است. کسی که خدا دارد، اگر پیغمبرش رفت، همین که خدا دارد، این دیگر وحشت ندارد. خدا پیغمبر را برده، امیرالمومنین را اگر برای تو آورد دست به دامانش بزن. اگر نیاورد تو فضولی مکن، هر چه داشتی تو قائمش نگاه دار، اما وقتی که او برای تو ظاهر کند. امیرالمومنین رفت از دنیا، از دنیا گریه میکنی، خیلی خوب، گریه هات را بکن، بیتابی هات را بکن، اما دین و مذهب استرابی ندارد. اگر امام حسن را آوردن برای تو دست بزن به دامنش، نیاوردن آنچه داری نگاه دار تا بیاورن برای تو. به همین طور در جمیع مسائل، از عرش خرج گرفته تا توحید، اگر می روی پیش خدا هیچ استرابی برات نمی آید. عرش خرج دیه خراش، یک مسئله جزئی تا یک مسئله بزرگ مثل توحید، اگر می روی پیش خدا هیچ استرابی برات نمی آید. هرچه استراب خیال کنی داری، استراب نیست، لغزش است. شیطان آورده برای تو که تو را از راه ببرد، تو را مضطرب کند. استراب برای چه؟ از چه استراب داری؟ پس هرچرا که خدا می خواهد که رسانده، هرچرا نمی خواهد که هرچه بروی و زور بزنی مثل این دنیای توست که هی جان می کنی، هی پا به سنگ می زنی، بیابانها می گردی، قصه می خوری که چرا فلان آرزو را نرسیدم و نمی رسی. بله، از روی طبیعت یک هوایی داری به آن نمی رسی. نمی گویم نداری، داری، لکن هواست. پس استراب، یک استراب داریم، استراب حق، یک استراب ممدوحه، یک استراب هم داریم، استراب مذمومه، چه در دین چه در دنیا. استراب مذمومه چه در دین، یعنی استراب نکوهیده و بد هست، ناشی از القاء شیطانه، چه در دین و چه در دنیا. استراب ممدوح و پسندیده چه استرابی هست؟ بحث استراب، استراب یعنی خوف، منقلب شدن، مضطرب شدن، یعنی معناش میشه خوف. استراب پسندیده، اون استرابی از فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، انسان پدری داره خیلی مؤمن، خیلی دلسوز، این پدر را از دست میده در از دست دادن این پدر منقلب میشه، مضطرب میشه، ناراحت میشه، گریان میشه، گریش را میکنه. این اضطراب اضطراب ممدوح پسندیده است. اما اگر بعد از اینجا، حالا من این پدر را از دست دادم، دنیای من چطور میشه، دین من چطور میشه، آخرت من چجور میگذره، امورات من چجور از اینجا به بعد جاری میشه، دیگه این اضطراب ها میشه اضطراب های شیطانی. انسان بزرگ دینی داره، خیلی دوستش داره، بزرگترین نعمت های خداست شناخت بزرگ دین. تا وقتی در خدمت این بزرگ دین هست، خب انسان خیلی از زندگی، از معرفت، از کسب علم خیلی حظ میبره، لذت میبره. یک وقتی این بزرگ را از دست میده، یک نعمت بزرگی را از دست داده، انسان منقلب میشه، مضطرب میشه، ناراحت میشه، گریان میشه، گریش را هم میکنه، ناراحتیهاش را هم اظهار میکنه. ولی بخواد از بعد از اینجا من این بزرگ را از دست دادم، دیگه خدا حکمش را به من نمیرسانه، حکم خدا به من نمیرسه، من چه خاکی بر سر بکنم، دیگه دین خدا برای من محل شک و شبه واقع میشه، اینا استراب های شیطانیه. امام زنده داری روی زمین، دیگه اینجا جای مضطرب شدن نیست. پس این استراب، این ترس میشه ترس شیطانی. این در مقام دین هست. در مقام دنیا هم همینطوره. در عبارت بعد که میخوانیم، در مقام دنیا را بزرگوار علالله مقام مثالش را بیان میفرمان، میفرمان و عرض میکنم: غیر معصومین لا محاله غفلت دارن و در بین غفلت لا محاله مضطرب میشوند. و یک کسی از شیخ علالله مقام پرسید که شما هیچ وقت در امورتان مضطرب میشوید؟ فرمودن بلی. عرض کرد: مگر شما خدا را خالق و رازق نمیدانید؟ فرمودن چرا؟ عرض کرد: پس چرا مضطرب میشوید؟ فرمودن: تو یقین داری که من تو را کور نمی کنم؟ و انگشت مبارکشان داد زدن به جانب چشم این، این مضطرب شد، چشمهاش را به هم زد. فرمودن: اضطراب من اینطور است نسبت به خداوند عالم. پس اگر ما وقتی ما مضطرب شدیم، نه آن که یقین نداریم که خدایی داریم و خالق و رازق ماست و هزار حکمت به کار برده، چون این کرده، این چشم را طوری قرار داده که سر هم به هم میخورد از آن، از باب آن که خار و خاشاکی توش نرود، و عمدن چون این کرده و خواست مضطرب شوی که رو به او بروی، و اگر مضطرب نمی شدی رو به او نمی رفتی، و همچو خلقت کرده که استراب داشته باشی، و تبارک زانهی که چون این کرده که خلق مضطرب شوند وقتی که چیزی پیششان نمی بینند. ولیکن حرفی که هست آن است که گدایی بکن، اما نه از گداها، و این گداها فرزند پول هم داشته باشند باز محتاجند که حفظش کنند و به دندان بگیرند، این طرف آن طرف ببرند، و فرزند احمقی مغرور شود که پول دارد، خب آیا می داند که نصیب خودش است یا نصیب دیگری است؟ و حافظ خداست وحده لا شریک له، و منعم اوست که خلق سر هم، چه در خواب، چه در بیداری، چه در صحت، چه مرض، محتاج به او هستند و تمام خلق را محتاج خلق کرده. اینجا بزرگوار علالله مقام استراب در دنیا را بیان می‌فرماد. می‌فرماد که شخصی آمد خدمت شیخ مرحوم علالله مقام، عرض کرد: آقا شما مگر که خدا را خالق و رازق نمی‌دانید؟ پس چرا گاهی مضطرب میشی؟ بزرگوار فرمودن که تو یقین داری، میدانی که من چشم تو را کور نمی کنم؟ گفت: بله، من یقین دارم شما من را کور نمی کنید. یک دفعه دست مبارکشون را به سمت چشم این شخص پرتاب کردن، چشمهاش را بست، مضطرب شد. فرمودن اضطراب در دنیا ممدوحش اینطوره: انسان در دنیا یک جایی رزقش، گذران زندگیش دچار مشکل میشه. انسان یک جایی در دنیا به یک مریضی، به یک بیماری صعب العلاج مبتلا میشه، یا عزیزانش مبتلا میشن. معلوم هست خدا در طبیعت انسان قرار داده که اینجا انسان مضطرب بشه. انسان که بیرگ نیست، اون یک انسان بیرگ به قول امروزی ها انسان لشی هست، انسان بیرگ و علکی خوشی هست که در او هیچ ناراحتی ایجاد میشه. در وقتی که انسان در زندگی یک مشکل بر بخوره قطعا در او اضطراب ایجاد میشه. این اضطراب اولی که از طبع انسان ناشی میشه اضطراب پسندیده و ممدوح. خدا عمدن این اضطراب را در وجود انسان قرار داده که انسان متنبه بشه بره در خانه خدا گدایی کنه. از اینجا به بعدش اضطراب مذموم شروع میشه. خب شخص اینجا مبتلا شد، گیر کرد در دنیای خودش، در گذران زندگی خودش، بعد آمد و هی با خودش خیالات بیهوده کرد، برم سراغ فلانی از فلانی طلب کمک کنم، رفت مثلا در ذهن خودش از یک خلق دیگر، از یک جای دیگر شروع کرد به افسرده شدن، به غمگین شدن، به همین که درهای دنیا را روی خودش بسته دیدن، شروع کرد به حالات افسردگی از خودش ظاهر کردن. اینا ناشی از القاعات شیطانه. اینها میشه استراب ها و ترس های مالی خولیایی، استراب ها و ترس های سودایی. مضطرب شدیم، ناراحت شدیم، گیر افتادیم، از اینجا به بعد باید چه کار کنیم؟ این استرابی که در ما ایجاد شد بایستی بریم در به خانه اون کسی که او میتوانه فقر ما را برطرف کنه، او میتوانه مریضی و بیماری ما را و بیمار ما را شفا بده. میریم در به خانه اون آقا و یقین داریم. اگر اینجا شک داشته باشیم، شک داشتن از علائم عدم استجابت دعاست. یقین داریم که این آقا فقر ما را، این آقا اگر در به خانش بریم برطرف میکنه. یقین داریم اگر رفتیم در به خانه این آقا ما را، مای گدا را دست خالی بر نمیگردانه. پس اون استراب اول میشه استراب ممدوح، استراب های بعد میشه القاعات شیطان. بزرگوار الله مقامه مبحث در این هست که خدای ناکرده نکنه ما به یک شیطانی پناه ببریم در استراباتی که بر ما حاصل میشه. اینها میشه ترس های غیر خدایی. پس ترس از خدا با ترس های شیطانی، با القاعات و استرابات شیطانی متفاوت هست. انشاءالله بایستی که این تفاوت ها را با این تفاوت ها انشاءالله آشنا بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.